مرحوم آقا اون زمان خب خیلی کاراشون رو من انجام میدادی، باباهایی که بس بفرستن این طرف اون طرف رو اینها رو من انجام میدادی. بعد مثلا به من میگفتن که این نامه رو بخون، جوابش رو بیار، جوابش رو بده. ولی قبل از این که پاک نویس کنی بیا به من نشون بده. ما به اون بر میخورد. حالا بعد این سنی که از اون گذشته بود اینا، این مثلا ایشون حالا یه دوتا خطم نکنیم بعد میرفتیم نامه رو برای ایشون میخوندیم، گفتم وایس این کلمه رو عوض کن، به جاش اینو بگو. ما عوض میکردیم و میگفتیم. بعد میگفتم چرا ایشون این حرف رو زده یا این مطلب رو گفتم اضافه کنیم. بعد نگاه میکردم میدیدم این انشا و این کلمه با شخصیت این اتفاق میکنید این وقت ملاحظ و الان میبینم حق با ایشون بود، حق با ایشون بود. کار رو نباید داد دست افراد، چون کار رو بدی دست افراد هر کی به مقتضای سلیقه و فهمش عمل انجام میده وقت به اسم شما دارید، اسم شماست دیگه. کار رو باید دست خودتون باشه. وقتی بخواد یه چیزی به یکی بگید، اینا چیزایی که من میدم اینا مسائل اساسی ها، بنویسید این وقتی نوشتید روش کاملا فکر کردید، وقتی بگید حالا اینو بگو، اینو حالا بگو. من به یه شخصی یه مطلبی رو گفتم درست، بعد یه دفعه میدیدم اصلا یه موجی درست شد، گفتم چی آخه این حرف من که نباید این موج ایجاد کنه، که چیزی نبوده. میدیدم به به طرف یه دیگه گفت به اسم منم بوده دیگه، خودم گفتم برو دیگه بگو. من که اینو گفتم. وقت این به شخصیت افراد برمیخوره، به آبروی افراد مربوطه، به نمیدونم به خصوصیت اشخاص همه ارتباط داره. اینها هم یا مثلا فرض کنید که یه نفر نشسته یک مسئله، بعد خودش میگه که نه اینجوری بگم بهتر نیست، میگم نه اینجوری نه. این مال بعده، مال الان نیست. بله اگر مثلا گوش نداد اون وقت باید اینو گفت، الان زود یه پله زود اتفاق میکنه. اینها چیزهایی که انسان بایستی که رعایت کنه، یعنی در این چیز اینها رعایت کنه. در اون زمان من به ایشون گفته بودم در همون وقت کارتون را دست افراد نسپارید، افراد اینها هر کدام روی سلیقه خودشون و روی فرهنگ خودشون میگن دیگه، اون آبروریزی خیابون لاله‌زار رو نمیدونم کیا بودن دیدن شدیدن که چه بساطی در آمدن که اصلا خیس عرق شدیم از این لاتبازی شد و اوباش هایی که اینها وقت اینها میشن مسئول امور، مسئول رتق و فتق، مسئول کارها. این مسائل مسائلی است که مورد نظر و مورد به اصطلاح توجه بزرگان بوده، مورد توجه بزرگان بوده و ما هم باید درس بگیریم. بحث چنان رو درختان سبز بود. همینطور من از مرحوم آقای حداد هم همینطور بود. یکی از افراد بود در زمان مرحوم آقای انصاری و این از دوستان ایشون حلق لحیه میکرد. ایشون میگو در تمام مدتی که من ارتباط داشتم مدت ها یک بار ایشون به من نگفتن که این کار چیه و من هم اتفاقا آمادگی این رو هم داشتم که اگر ایشون میگن که آقا نکن حالا یه قدری بلا چیز کنم انجام بدم، مشکلی برام نبود. و خودم تعجب میکردم چطور اینایی که میان فرق بکنی که پیش ایشون همه ریش دارن، یکیشون مثل من یکیشون مثل من نیست. و با خودم تعجب و میدیدم ایشون همونجوری که با اونا حرف میزنه با من حرف میزنه، همونجوری که با اونا میخنده با من داره میخنده. یعنی یه احساسی بکنم که بعد به خود بیام و به فکر فرو برم به چیه قضیه. نه گفتم که همچین چیزی اصلا من احساس. و حتی گرم هر وقتی که میرفتی پیششون، هر دو سه ماه یه دفعه میگفت پیششون میرفتی، خیلی گرم و فلان، هیچ عیبی نمیدیدم در خودم که حالا ایشون تغییر موضع بده، تغییر اینها روش اولیای خداست، اینها روش اولیای خداست که چطور اینها با مردم معاشرت دارن، چطور با مردم ارتباط دارن. اینها رو ما باید یاد بگیریم و بایستی که رعایت. تا اینکه یه روز یکی از افراد رفته بود و به یکی گفته بود که فلانی واسه چی میاد اینجا، از همین فضولایی که همه جا هستن، همین فضولا همه جا هستن، ماشاءالله کم هم نیستن، بله این فضول ها ولانی از چی میاد اینجا؟ تو به پشم میاد اینجا؟ برای اینکه پشم اینجا شو فرموده بودن که شنیده بودن به گوش و رسوس طرف رو صدا کردن، گفته بودن که اینجا مسئول داره، هنوز مسئولش زنده است و نیازی به نصیحت شما نیست. فعلا نیازی به نصیحت شما نیست. خب این فضول ها میاد و جو درست میکند با طرف که نمارده هنوز. خب اینا افرادی هستند که فقط به پشم نگاه میکنند، به پشم و به ظاهر و همین، این پشمش زیاده پس مقرب تره. الان شما نگاه کنید این همین قضیه در بین ما موجود، ما حرم امام رضا که میریم چه جوری میریم؟ از دای مسجد گوهرشاد همچنین در کفشاد در میادیم فلان هم. چرا؟ چون امام رضا گنبد داره، امام رضا طلا داره، امام رضا دراش تلاس نقره است، کاشی کاری داره، آینه کاری داره، وضعش خوبه. امام رضا خیلی وضعش خوبه، از همه اهمه اولام داره. با هند و کجا امام رضا سرمایه داره، اخیرا در آوردن منطقه یوسف آباد تهران کلش جزوه وقوفات امام رضا این هست. درسته به حال ادب میریم یا میکنیم ها چه چیزایی، حلاکاری رو ببین، آینه کاری ها رو ببین. رو دادی، این همین کینارویینی سر میاد پایین ها، این هر چینا زیادتر باشه این سر بیشتر میاد پایین، میاد پایین و کفش در میاریم، در رو میبوسیم، دیوار میبوسیم، ای امام رضا فدات چند دومی چقدر آمدن از این طرف اون طرف به زیارته، درست؟ و وقتی که وارد حرم میشیم خود را در فضای آینه کاری خود را احساس میکنیم، نه در فضای امام رضا. توجه کنید دقیق قضیه ها، خود را در فضای تلاکاری. چرا وقتی که وارد حرم میشیم چشممون رو به این طرف اون طرف باید بندازیم؟ چرا؟ چرا نباید سرمون رو بندازیم پایین بریم داخل در حرم؟ چرا این برور نگاه امام رضا جلات دیم برور چه در نگاه میکنیم؟ مردی که به شمشیری که اونجا آویزونه اونجا آویزونه و سیده مردن نگاه میکنیم، چه داری نگاه میکنیم؟ واسه دیدن شمشیر اومدی؟ واسه بریم موزه؟ دو قدمیته. باید سر و انداخت پایی و حرکت کنه. چشم میافته حالا بیافته یا چشمی حالا یه چی بیافته، چرا باید وقتی که میخواییم بریم ذهن به این طرف و اون طرف متوجه بشه با این حرف بزنی با اون حرف بزنی با اون چه کنیم این حرف ها؟ در بقی چهار امام دفنن، اونا هم همه پدرای امام رضا، چهار امام در بقی دفنه، درست شد؟ خودم با چشم خودم دیدم مراجع تقلید را که با کفش رفتن تا دم قبر چهار ائمه بقی، با کفش با نعلین، با چشم خودم دیدم، درست؟ اگر اون یکیه این چهار تاست، اینا هم تازه پدرهای امام رضا هستن، مقام ادب اقتضای تقدم و اولویت والد را نسبت به ولد دارن. شما وقتی که میری در حرم موسوی جعفر کاظمیه در اونجا اول باید زیارت کی رو بکنید؟ هر دو امام هم، هر دو یکی هم و هر دو نوران واحد، بری اول رعایت موسوی جعفر او پدره، لذا موسی بن جعفر هم مقدم است در دفن بر چی؟ بر فرزند. هیچ وقت امام جواد نمیان جلو موسی بن جعفر دفن کنه، پشت سر موسی بن جعفر. در ائمه بقی هم نگاه کنی یکی یکی چی؟ جلوتر از همه امام مجتبی، بعد امام سجاد، بعد امام باقر، امام ساده، رعایت ادبی دیگه، درست؟ در حالی که مرحوم آقا وقتی که می رفتن نه تنها در اینجا تمام قبرستان بقی را پیاده می رفتن، تمامش را، نه فقط کنار حضرت ام المؤمنین، نمیدونم حضرت ابراهیم که استرا پایین تر بود اینها و سایر اهل بیت افراد و همینطور خب از اصحاب بزرگان، عثمان ابن مسعود، بعد خیلی بزرگانی بودن در هستن در چیز در قبرستان بقی این آمه. خب توجهی که در اونجا نسبت به ائمه هست، در ائمه بقی اون توجه مثل توجهی است که تو حرم امام رضا ما داریم یا فرق میکنه؟ پس اونجا ما داریم نگاه به خاک میکنیم، نگاه داریم نگاه به طلا جواهر میکنیم. دین ماست، میزان معرفت ما همه عربی نکنه. اون کسی که داره میاد پیش اون ولی خدا و نگاه به این پشمش نگاه نمی کنه، نگاه به حالا حلق لحیش بر بکنید که نگاه نمی کنه، اون نگاه به دلش داره می کنه، نفسش، باطنش، نیتش به اون داره نگاه می کنه. بعد هم حالا اون چیزها رو میذاره واسه من. بعد همون بنده خدا میگه بعد از یه مدتی میگه خودم سوال کردم از ایشون که ما دیگه حالا وقت شده بوده دیگه که این قسمی که ما هستیم همینطور اشکال نداره تو، یا این که ما هیچ بذاریم. ایشون با یک ملاحتی با یک لطافتی و ظرافتی ایشون فرموده بود حالا یه قدری اگر باشه بعد خوبه بهتر یه قدری افرادی بودن. من یادم در زمان مرحوم آقا سالها میومدن پیش ایشون و از ایشون دستور میگرفتن و ریششون رو میتراشیدن. سالها من خب اینها عبور از ظاهر است و محبوس نشدن و خروج از زندان ظاهر. خب ببینیم بالاخره امروز به کجا میرسیم، میتونیم تمام کنیم مطلب رو یا باز هم میمونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در دستبندی که در روایات احرام ما به دست میاریم این است که روایاتی که تعیین مواقیت را کردن، این روایات مربوط میشن روایاتی که حکم ابتدایی و اولی مواقیت و احرام از مواقیت و اون شخصی است که در حال صحت و سلامت و عدم خوف من مرض او امر او خطر او ضیق وقت اینها باشه، که اینها عمده ادله ما را در باب تشکیل میدهند. مثل مواقیت الذی وقتها رسول الله و امثال ذلک که اگر ما بخواهیم نسبت به اصل اولی در حکم مواقیت اگر ما بخواهیم نظر بیندازیم باید برگردیم و این روایات را مورد توجه قرار بدیم. بارها خدمت رفقا من عرض کردم که همیشه در مقام استنباط به دنبال هسته مرکزی بگردید و تشتت روایات باعث نشود که ذهن شما اولا بلا اول در جهات مختلف فروعات حکم گیج و گم بشه، بلکه اون اصول و پایه های مطلب را که احساس میکنید اون نظر امام علیه السلام در تعیین اون هسته مرکزی حکم روی اون جهات یا جهات رفته اونها را به دست بیاریم، که البته خب تا حدود این قضیه میشه گفت که به واسطه تبویری که در کتب مسانین ما و مدارک ما انجام دادن فقها ها این مسئله مهیا شده. اون روایات دست نخورده و روایات کمتر در معرض توجیه و تغییر و تبیین قرار گرفته را ابتدای باب میارن و بعد روایاتی که میتواند به عنوان مقید یا مخصص یا فرض بکنید که حالت خاص و امثال ذلک باشه اونها را در مراتب بعد ذکر میکنن و همینطور در وسائل و اینها مرحوم شیخور به همین کیفیت عمل کردن، گرچه خب هر کاری هم خالی از عیب و نقص نیست. اون به جای اون روایات را و همینطور روایاتی که بعدا میتواند در این اونها را جمع بکنه انسان، وقتی که جمع کرد اون فضای مناسب برای استنباط برای او حاصل میشه و میتواند از اون فضا دیگر به سایر جهات نظر بندازه. حالا امروز انشاءالله اگر که ما مسئله را تمام کردیم، بعدا در روز دیگر رفقا خواهند دید اونهایی که موافقه با محاذات میراد کفایت هستند، نقاطی که به نظر نقاط تأمل اونها کجا هاست. یعنی کاملا یه قضیه روشن میشه که بله این مثلا این مسئله از روایت برای او هنوز ناشناخته بوده، این اینجای از این روایت او رو نتونسته اینجا را بگیره و وارد او رو وارد فضای دیگر کرده. این را حالا میذاریم ما برای انشاءالله روز بعد، که خب بالاخره البته قبلا صحبتش شد، قبلا صحبتش نسبت به این اشکالاتی که بر جریان اصل در اینجا به اصطلاح وارد میشه و اصل متقابل، اون از اصول متقابلی که خدمت رفقا آورده عرض کردن، حالا خود صحبتش شد، ولی خب هم بالاخره از باب تکرار بد نیست که وقتی که مسئله روشن بشه دیگه مورد خالی از ابهام باشه و خالی از اجمال باشه. یک روایت چیز داریم، روایاتی که در این مسئله داریم، روایت دسته اول روایاتی است که صرف تعیین مواقیت است برای افراد صحیح و سالم و بدون حذر و بدون خطر و امثال ذلک. یکی که دسته روایات عادی است، یعنی نه خوف از مرض است، نه خوف از خطر است و نه خوف از ضیق وقت است، وقت واسع و خطرم به اصطلاح منتفی. این دسته از روایات اصول ما هستند که این رو خوندیم. حالا امروز هم به یک مقداری دوباره ما مرور میکنیم و اون نقاطی که مورد نظره، اون نقاط رو خب رفقا متوجه هستن، یه قدری حالا با چیزتر میشه بهش تکیه میکنیم. این یک روایات. دیگر روایاتی است که مربوط به خوف ضیق وقت و امثال ذلک و اینها هست که راجع به اونها و اصلا بحث نیست، صحبت در اصطلاح اصل بحث اصلا روی اصطلاح مثلا یک جواز احرام از میقات است، نه بحث از خوف وقت و ضیق وقت و اینها. در صورت ضیق وقت و اینها یه مطلب دیگری است، اصلا بحث اولیه ما و حکم اولیه و فتوا اجتهادیه ما این است که آیا محاذات از میقات کفایت میکنند یا نمیکنند. این بحث اوله. پس بنابراین ما نباید اون روایات دیگر رو اصلا در اینجا دخالت بدیم. پس بنابراین از اول اصلا اسمشو نمیاریم، اصلا اون روایات رو ذکر نمی کنیم، اون رو بعد میام ذکر می کنیم. یعنی در به اصطلاح اگر خدا بخواد در جلسه اونجا باید آمد. حالا چرا در اینجا رسول خدا حکمه به احرام من ادنى الهل فرض کنید که چیز کردن، ادنى الهل کردن که تنعیم، یا فرض کنید که اینها باشه، چرا در اون مورد؟ خب دلیلی داشته، دلیلش این است که فرض کنید حالا اون زن دارای عذر بوده یا اون شخص این بوده. اینها رو همه رو در به اصطلاح وقت خودش عرض میکنیم. فعلا بحث ما در کفایت احرام از محاذات میقات و عدم کفایت است، این رو بایستی که نسبت بهش باید رسید. پس بنابراین این دست از روایاتی که مربوط میشه برای خوف وقت یا برای فرض کنید که خوف مرض و امثال ذلك یا حتی تقیه، ما میتوانیم بگیم اصلا اینها روایات داخل در به اصطلاح بحث ما نیستن و بحث فقط میرود روی روایاتی که جواز احرام از محاذات را میتواند اثبات کنند. آیا ببینیم این آیا میتواند اثبات بشود یا نشود؟ پس منابر این صحبت در اینه، در تبویبی که در اینجا شده است ما نسبت به اینها این رو به اصطلاح مد نظر قرار نمیدیم. عرض شد فقط یک روایت عبدالله ابن سنان است و اون روایت مربوط به مدینه است که من اقام بها شهرن ثم بداله ان یمشی علا غیر طریق زل حلیفه فیخرج من المدینه ستت امیار فیهرمنا. این فقط یک روایت مربوط به چیز؟ مربوط به عبدالله بن سنان. حالا ببینیم آیا با یک همچنین روایتی ما میتوانیم استناد کنیم به جواز احرام از سایر محاذات با مواقید یا نمیتوانیم؟ این روایت خاصه مربوط به مدینه است. لذا در اینجا ما برخورد میکنیم به اطلاقات یا عموماتی که خود همون میقاتی که وقتها رسول الله را در اینجا بیان میکنه، که در اینجا داریم که حضرت که روایت معاویه ابن عمار است که میفهمن من تمام الحج و العمره ان یحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله. خب در اینجا اطلاق داره، ای در اینجا چه؟ بعد میبن لا تجاوزها یا لا تجاوزها الا و انت محرم. خب و دیروزم عرض کردیم که در اینجا حضرت میفرمایند که برای اهل عراق رسول الله تعیین میقات کرده در حالتی که هنوز عراقی وجود نداشته. ولم یکن عراق فانه و قتل اهل العراق العمیق ولم یکن عراق موجود و فسونی که فی ذلک زمان. این وقتی که رسول خدا برای آیندگان که هنوز نیستند تعیین میقات میکند، چطور رسول خدا برای افرادی که از محاذات میقات وارد در حرم میشن تعیین میقات نمیکنه؟ چرا نمیگه؟ و چه فرقی میکرد؟ آیا در زمان رسول خدا ریاضی و نقشه و فرض بکنید که اینها ناقص بود و به زمان امام صادق چه رسید نقشه ها چیز شد؟ 150 سال بیشتر نبوده، این که مسئله نبوده، این که قضیه نبوده که بیاد فرض بکنید که به خاطر این حالا یک محاذات با میقات رو از روی فرض کنید که نقشه و دایره کروی عرض بخواد حضرت ترسیم کنه و این که مسئله این محاذات هم محاذات دیگه، لغتش که در زمان امام صادق حتی المانجه در نیومد، لغت بوده و با آزاد با میقات بوده، خود میقات هم بوده، نمیدونم این حرفا چیزی نیست، این مسئله نیستش که بخواد این مسائل بخواد مانع بشه. پس بنابراین این روایت از مسائلیست که ذهن فقیه را خیلی باز میکنه و میبره به اون فضایی که در اون فضا فضای تدوین حکم است، در اون فضا وارد میکنه که امام صادق میفرماید برای افرادی که وجود ندارند حتی حضرت به فکرشون بوده، تعیین میقات کردن. خب اینو ما میتونیم بگیم اصلا از روایات اصلی ما برای، یعنی هسته های مرکزی ما برای این مثلا تقنین حکم است. بله روایت دیگر، روایت باز روایت عمار است به سند دیگر، روایت دیگر روایت حلبی است که قال عبادرزا الاحرام من مواقیت خمسه یا مواقع، بله تمام، بله دیگه، یعنی بله خب حج نیست دیگه، بسی که شما نماز بخونی تشهد تشهد داریم تمام صلات دیگه تمام، یعنی ناقص ابتر، یعنی رو احرام نمیشه بی توجه رد شید
خود این در مواقع جزئیت برای حج،
بله جزء خب بله جزء دیگه تمام، یعنی جزء، یعنی بدون این تمام نیست ناقص،
از اینجا ما استفاده کنیم که تمام احرام از غیر میقات مال ضرورت میشه دیگه، مال موارد اصلی دیگه نه،
خب بله بله دیگه احرام، بله همینه دیگه، بله تمام حج معناش اینه دیگه. بله روایت دیگر روایت حلبی است که الاحرام من مواقیت خمسه و قطع الاحرام منا، ببینید نمیگن که الاحرام لأهل مدینه، الاحرام من مواقیت خمسه، احرام از کجاست؟ خب اونایی که از محازات عبور میکنن چی؟ از چیزی نگفتن، خب احرام بعد از اینها باشه، احرام بعد از مواقیت باشه، و قطعها رسول الله لا ینبغی، نقاط دیگه در اینجا اصلا مکره در سیاق نفس میشه، لا ینبغی لحاج ولا لمعتمر ان یحرم قبلها ولا بعدها، این اصلا روایت خیلی هم
که در سؤال راوی بوده، خب
احتمال داردم نبوده، ببینید با احتمال که نمیشه، من عرض کردم شما که در اونجا نیستید که بگید که این احتمال بوده، خب هم احتمال بوده که شخص گفته که آقا من میخوام از مدینه بیام، حضرت به خاطر این که سوال از مدینه کرده یا از جحفه کرده، حضرت آمدن از جحفه آمدن جواب دادن، خب این احتمال بله ممکنه اینطور بوده، بعد البته این لاین بقیله چیز اصلا نمیخوره، اون اصلا به صدرزه نمیخوره با این احتمال، چون در جای لاین بقی که به عنوان تعلیل برای چیز ذکر میکنن که خود اولم صدر هم اونم جنبه عموم داشته باشه، از اون طرف خب احتمال داره که راوی از یه مورد خاص گیرم سوال کرده، اون احتمال مقابل که سوال نکرده رو چطور نفی میکنی؟ وقت چطور شما روایت حمله بعد یک احتمال همینطوری میکنید؟ اگر احتمال دلیل داره خب باشه به صفر، ما یکی از گرفتاری هامون همینه، یعنی اگر شما فرض کنید که تقاریر رو، حالا من نسبت به این قضیه نسبت به همه یه تقاریر به اصطلاح فکر نگاه کنید، روایت سریع آمده، مثلا اون معلم اون فقیه آمده میگه شاید بر این احتمال بوده، بابا اون صراحت روایت رو شما کنار میذاری، اون احتماله یه از حکومه سکلات رو میاری اونو برمیداری فرض کنی که در اینجا دخالت میدیم و بعد روایت رو میذاری باهاش کنار. دیگه این اصلی دیگه از کجا در آمده؟ این فرض کنید که اصول لفظیه، این دیگه از کجا؟ میگم صراحت روایت امام رو میذاری کنار به خاطر چی؟ به خاطر یه احتمال که چی؟ که فلان فقیه ها که به این کرده خب کرده که کرده بابا. چرا شما این رو دارید ندیده میگیرید؟ مثل که فرض کنید که الان فرض کنید که شما خودتون پیش یه مرد بزرگی بودین، در فلان جلسه هم شرکت کردی، در نمیدونم چی، بعد یکی میاد میگه آقا در اون جلسه که فرض کنید که در اونجا بودین این یه همچی حرف بود، بابا من که بودم نبودم. احتمال داره تو یه تیکش خوابت برده. دیگه چی چیه؟ میگه بابا شما در اینجا خیلی عجیبه ها، حضور خودتون را و شعور خودتون را و درک خودتون رو کنار میذارید. بابا خواب نبودین دیگه، خواب بودین خب بالاخره. و احتمال صحبت یه نفر دیگر را که خب چفت و بستم مشخصی نداره، اون رو میارید بر حضور خودتون ترجیح میدهید. و اینم همینه. یعنی انسان، ما در چیز میبینیم، ما در این تقاریر و اینا از این مسائل زیاد مشاهده میکنیم. لذا این بحث رو بنده در همون اجماع اونجا کردم که چطور شده که ما ائمه را کنار گذاشتیم و روایات را کنار گذاشتیم و به احتمالات بشری متمسک شدیم. احتمالات بشری امام رو برداشتیم داشتیم کنار، و حرف نمیدونم فلان آقا حتما یه دلیلی داشته. این حرف فلان آقا که حتما یه دلیلی داشته، این درسته؟ روایت صحیح و سند معاویه بن عمار یا فلان حرف از امام صادق درست نیست؟ این چه دردیه؟ ما نفهم، ما اینو نتونستیم تالا حلش کنیم که این چه دردیه که حتما یه دلیلی بوده. زفر بهی ولم نزفر، آبا اینا رو ما نداریم. و اگر بوده می نوشتن توی کتابشون دیگه، اونی که بردش به یه کتاب می نویسه اینقدر، و چطور نمی نویسه آقا؟ اگر ننوشته خب خیانت کرده، خیانت کرده. اگر بوده و ننوشته، این به فقه و به اهل بیت و به اسلام و به تشیع خیانت کرده. اگر نبوده و به زن خودش، تو خب التماس دعا که دیگه چیز نداره که آدم اینقدر بیاد حالا رو این قضیه اینقدر چیز بکنه و مجال بده و این. خلاصه خیلی ما عقب افتادیم، خیلی عقب افتادیم. مسئله اینطور نیست. خب و در اینجا باز دوباره داره در متا در روایت کافی داریم که لا ینبغی لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله. باز در اینجا تتمه روایت حلبی، اینجا باز ما میبینیم که در اینجا این روایت روایت عامه، روایت واتجی. باز دوباره روایت حلبی است که در اینجا میفرمایند که لا ینبغی لحاج ولا معتمر ان یحرم قبلها ولا بعدها. خب این هم باز در اینجا این مسئله عامه، مسئله عادی نیست. خب و آره در آخرش ولا ینبغی باز دوباره میبینیم آمد. عرض کنم حضور اجل عالی و تعالی که بله اینم در اینجا باز روایت دیگر، خب همینجا روایات همه زیاده، مطابقی که روایاتی که مورد نظر هست. بله باز در اینجا روایت قرب الاسناد عن علی ابن جعفر است که می‌فرمایند که فلیس لأحد ان یعدو من هذه المواقیت الی غیرها، که دلالتش دلالت تقریبا میشه این دلالت تام. و بله خب روایات در اینجا در این زمینه این روایات چیز بود روایاتی که مثلا یه روایت داریم که میفرماید که فهاذه المواضیع التي وقت رسول لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها، یعنی هر کی از هر اون جهت هم آمد اونم باید بیاد اینجا. فرض کنید که از این که از اینجا، یعنی فرض کنید که عراق اینجاست، اهالی که مال مشرق هستن اگر فرض کنید که میان این از این جهت میاد دیگه. این هم یکی از اون مواردی است که خیلی روش میشه تکیه کرد که حضرت در اینجا میفرمایند که محاذات ما میقات کفایت نمیکنه، از اون جهت وقتی که میاد باید بیاد برای این موابید. و این روایات خوب مهمه که در راجب جهات این ولی من جا همین جهات ها من اهل البلدان، از اهل بلدان اون کسانی که میاد بایستی که از این مسیرشون از این طرف باید مسیرشون رو قرار بده. بله خب این روایاتی است که در اینجا بر انحصار مواقیت برای حج از اینها دلالت داره و هیچ درش همونطوری که عرض شد چیز نداره، این درش دلالتی بر محاذات نداره، در حالتی که خب رسول الله می توانست این مطلب را بفهمه. یا این که این قضیه محاذات با میقات در کتب سیره باشه، در حالتی که ما در کتب سیره اهل سنت را ما هم تفحص کردیم، ما هیچ موردی از این که در زمان رسول خدا و بعد یک خبری که مستند به کفایت محاذات میقات باشه از اهل تسنن به رسول خدا پیدا نکرد. این هم دلیل بر این است که در زمان رسول خدا صحبت از محاذات با میقات نبوده و بلکه همان میقات جحفه بوده و ذوالحلیفه و امثال ذالک بوده، یا تنعیم برای بعضی جهرانه و تنعیم که در اونجا حالا به اصطلاح ذکر میشه، اونا صحبتش بود. خب این در اینجا مسئله تمامه، یعنی شکی ما نمی کنیم بر این که میقات در زمان رسول خدا نبوده و در زمان ائمه بر این مسئله دلالتی بر جواز محاذات میقات ما نداریم. همونطوری که عرض شد روایت عبدالله ابن سنان است برای کسی که این شخص از مدینه خواسته بره برای جایی، اگر نظر رفقا باشه بله عرض کردم دیگه، اینا اول مسی گفتم، شاید من فراموش کردم، اینا اول چیز من چیز گفتم عرض کردم، شاید نه نه شاید شما علا کلها این مسئله خیلی مهم نیست و حتی میتونم عرض بکنم که یه مقداری هم از اطمینان اون ورتره، یعنی با این عباراتی که ما در روایات میبینیم این از برای انسان در قطع پیدا میشه بر این که اصلا غیر از این جایز نیست، شبهه ی بر وجود ندارد تا چه برسه به این که بخواهد انسان حالا با زم و زمائمی بخواد این مطلب رو تقویت کنه با این تعابیر تند که لایت بر روی اینها یا لایت جوز امثال زاده. روایت عبدالله ابن سنان همونطوری که عرض کردیم خدمت رفقا اگر یادتون باشه اصلا ربطی به قضیه نداره، در روایت عبدالله ابن سنان دیگر حضرت می‌فرماید که من اقام بالمدینت شهرم، خب من اقام بالمدینت شهرم، این از کجای این ما استدلال میکنه بر این که فرض بکنید که هر کسی که بخواد فرض کنید که بره به سمت مکه احرام ببنده میتوانه یخرج ستة ایام. در روایت داریم یک ماه کسی که از این مدینه یک ماه در مدینه توقف کرده و بعد از یک ماه میخواد بره، حتی 20 روز هم نه، حتی فرض کنی که یک هفته هم نه. اگر شما بگویید که من اقام به مدینت شهرم، این در اینجا فقط یک فرض کنی که توضیح و غیر اضافی است و دلیلی بر دخالت این بیت در تشریع، دخالتی در مانعیت از محاذات با میقات ندارد. از این ما میگه خلافش در اینجا هست و اونی هست که هر قیدی که متکلم در مقام بیان اون قید را ملاحظه کرده باشد، اون قید حکایت از مراد جدی متکلم در مقام بیان دارد تا وقتی خلافش ثابت بشه. وقتی که شما بگویید بر این که اکرم زیدن لیلت الخمیس و فرض کنید که اکرم زیدن لیلت الخمیس به اتفاق فرض کنید که صدیقه، این به اتفاق صدیقه قیدیست که دلالت بر دخالت وفق و وفاق در وجوب اکرام می کند در نزد متکلم تا وقتی که خلاف ثابت نشده باشد. پس بنابراین شما نمی توانید تنهایی اون زید را در لیلت الخمیس اکرام کنید. اگر اکرام کنید ذمه شما بری از تکلیف نشده است. یا اگر فرض کنید بگین اکرم زیدن در لیلت الخمیس، قطعا لیلت الخمیس دخالتی در این وجوب در این براءت ذمه مکلف از مکلف و به دارد. اگر در لیلت الاربعاء آمدید اکرام کردید این فایده ندارد، باید تجدید اکرام را در لیلت الخمیس دوباره به جا بیارید. مگر اینکه شما به واسطه اطلاقاتی، حتی نه اطلاقات، به واسطه قرائنی حالیه یا قرائن مقامی یا مقالی و امثال ذلک به این نکته پی ببرید که منظور مولا صرف الاکرام است، اونتا به لحاظ اولویت و اولیت و رجحان و استحسان لیلت الخمیس را در اینجا دخالت داده و اندالنا به اثبات هازا فی المقام. وقتی که امام میفرماید اقام بالمدینه شهره، چطور شما فرض کنید که میآیید و با القاء قید، چی گفته القاء قید؟ ما القاء قید نداریم، ما اصلا در اصول لفظی القاء قید نداریم، از کجا در اومده این القاء قید؟ با القاء حذف القاء قید، آخه حذف القاء قید با القاء قید ما فرض بکنید که این اقام بالمدینه شهران راحت قاعده با اینه، خب بقیه‌اش هم القا کنید دیگه، فرض بکنید قرار به القا کردنه و دستمون انقدر بازه که فرض کنید که در کلام امام تصرف کنی و هر چیز رو ما میتونیم یه القا بکنیم. و اصلا در اصول لفظی چیزی به نام القاء قید نداریم که فرض کنید که حالا با القاء قید نفس این الزام برای احرام از میقات رو شما بردارید و کفایت محاذات رو بخواید در این صورت اثبات بکنید. پس بنابراین اصل اولی از اصول لفظیه رعایت و دخالت تمام کلمات حتی اشارات در کلام متکلم است و دخالت او تا مادامی که خلاف ثابت بشه. این یک. اما حل مسئله در اینجا به اینه که این روایت هیچ تنافی با اون روایات اصول ما در این مسئله نداره و همونطوری که قبلا عرض شد خدمت رفقا، من اقام به مدینت شهرن، بگه حکایت از توتر شخص و شهریت او می کند. کسی که فرض بکنید که در یک شهری در یک جای 10 روز هست، میگن 10 روزه، میگن 10 روزه، این 10 روز بودنش میشه که فرض بکنید که توتن اعتباری و این توتن تنزیلی که از ناحیه شر اون توتن تنزیلی حکم توتن اصلی را دارد و موجب تمامیت صلات و جواز صوم در اونجا خواهد شد. ولی اون توتنی که از توتن تنزیلی خارج بشود و شخص را دیگه شهرنشین تقریبا بکنه و همه جانشون بدن، اون کسی که تقریبا 1 ماه بمونه، کسی که بره در یه جا 1 ماه بمونه، لذا در اونجا داریم وقتی که 1 ماه در مورد صلات مسافر داریم دیگه، صلات مسافر. کسی که همینطور نیت خودش را خلاصه به تأخیر بندازه و شک داشته باشه در اینکه آیا بعد از 10 روز خارج میشه، بعد از 15 روز خارج میشه، بعد از 5 روز خارج میشه، خب همینطور میتواند نماز خودش را قصر بخواند تا 1 ماه. یه ماه میشه خدا میگه خیلی دیگه خوشبشارت شده، همینطوری اومدی اینجا و هی داری نماز و قصر میخونه، دیگه بی خود زحمه این خلاصه زیادی به خوش میگذره دیگه، از اینجا ولو 1 ساعت دیگه بعد از 1 ماه دیگه باید دیگه نماز رو تمام بخونی. شما میگه امام همینو داری میفرمه. بله خب لاین وقیل احدن، بله اونجا وارد میشه مورد استثناء دیگه. خب وقتی روایت محبوطه انکار مستثنیات و انکار مخصصات که نداریم، میدونی بالاخره همین لاین وقیل احدن اگر هم پس در حال مرض هم شما بفهم لاین وقیل بزو بمیره، یا در حالت خوف از چیز هم لاینبقی، یا در حالت خوف از زیق وقت هم لاینبقی. لاینبقی رو گفتیم بردیگرده به زمان صحت سلامت عدم زیق وقت، نمیدونم فرض کنی که مورد دیگر از مواردی که خب برای اینسان اونو لاینبقی. این لاینبقی میاد حکم ابتدایی رو بیان میکنه، همیشه حکم ابتدایی، حکم اولی لکل احده. از این حکم ابتدایی بعدی یستثنا هازا و یستثنا هازا و یستثنا احد هازا موارد برای کسی که اقامه با شهرن یا اقامه بالمدینه یا اقامه شهرن فبدا له ان یخرج من غیر طریق، که در اونجا استثنا داریم. خب در این از اینجا بعد دیگه وقتی که و اینجا اونجا اسم ما میتوانیم تنبیه ملاک کنیم، یعنی وقتی کسی که 1 ماه در مدینه هست، چطور خود مدینه که چند سال هست اون نمیتوانیم کارو انجام بده. این روایت عبدالله بن سنان فقط جواز محاذات میقات را میشمارد، چون یا شما باید روایت عبدالله بن سنان را بذارید کنار و لاینبقی را اگر ادلش به نحوی هست، یعنی از قرائن و شواهد که روایت واحده عبدالله بن سنان نتواند معارضه بکند، خب در اون صورت میاد میگه لاینبقی میاد موارد را میگیره که اقامه بالمدینه شهرن او اقامه بالمدینه سنین، تفاوتی نداره، باید اینو کنار بذاریم. ما نمیتونیم با روایت امامو که نمیتونیم کنار بذاریم، چه یکی باشه چه صد تا باشه. شما برای روایت عبدالله بن سنان بایستی که دلیل قاده بیارید، ندارید. پس من آوریم روایت عبدالله بن سنان چون روایت موثق است، این مخصص می شود برای خود اهالی اول من اقامه بهی شهران. کجا منافاتی با روایت داره؟ چه منافاتی برای کسی که در یک ماه بمونه همین. و از اینجا بله ما میتوانیم استفاده اینو بکنیم که خصوص مدینه در اینجا ملاک نیست، بلکه در اینجا خود اون شهریت و اقامه در اون محل در اونجا هم کفایت میکنه. این مقدارم میتونیم چیز کنیم که دلیلی برای که خصوص مدینه باشه نیست. گرچه باز در اینجا اگر یکی بخواد باز یه مقداری احتیاط بکنی میگه نه شاید خود مدینه مثلا مورد حضرت بوده، جوف اینا نیست، نباشه دیگه. یه مقداری خلاصه خشک بودن مسئله را این در اینجا چیز بکنه. نمیاد به این که از فضای روایت اینها امام آمده و انحصار در مدینه کرده، در یلملم نه، در فرض کنید که جوفه نه و امثال ذالک نه. این اقامه بالمدینه شهرن حکایت بر این میکنه فرد جزء شهر بشه. لذا اگر 20 روز هم بمونه فاس فایده ای ندارد، اگه یه هفته بمونه فایده مکلف به این که اصلا بخواد بیاد و عبور کنه. بنابراین ما میتوانیم به ضرس قاطع دیگه در اینجا بگوییم که احرام از محاضات باطل است والله العالم، و باید از خود مواقیت باید احرام بست. انشاءالله در روز بعد به ادله اونها میپردازیم، یعنی اونهایی که قائل به چیز هستن، یعنی یکی بدن نیست که چه صحبتشو کردیم و خب یک زمینهی برای یه چیز هست، ولی باز یک مرور دیگری بکنیم روی فقهایی که استرابه این مسائل دادن خیال میکنن که مناسب باشه. دوبار میشن که رفت ترتب دیگه ارزمنده این است که در هر موضوعی حکم خاصی داره. حالا اسمش اولی چی؟
اگر شک شد
شک یعنی چه کنیم؟ شک در اصل موضوع بکنیم؟ شک در بالاخره اگر ما بخوام شک در حکم بکنیم با همین تکلیف شما که بعد ببینیم چیه. شما الان در چه مدت تحت چه موضوعی قرار گرفتید؟ در تحت چه مصداقی قرار گرفتید؟ در هر مصداقی قرار یه حکم خودش میاد. الان شما فرض بکنید که شک میکنید که آیا شما را به شما اون اضطرار صدق میکند یا نه؟ باید به خودتون نگاه کنید. کسی که میخواد فرض بکنید که چیز کنه یا روایت احتیاط خور، خیلی اتفاق میفته که فسال میکنه که اگر شک بکنیم آیا روزه برای ما فرض کنید که ضرر داری یا نداری، ضرر نداشته باشه خب واجبه، ضرر داشته باشم حرام، اینو مشخصه. خب حالا اگه کسی شک کرد که خب در اون صورت اگر احتمال ضرریت احتمال ضرر در اونجا غلبه میکنه خود اونجا غلبه زن در اینجا باز حکم قطع رو داره، اگر نه احتمال صحت در اینجا غلبه دارد و عدم مانعیت بازو در تحت موضوع فرض شخص صحیح و سالم قرار میگیره. بالاخره این شک باید برگشتش به یک مرجعی باشه، مرجعی در انعقاد موضوع به یکی از دو طرف و طبعا حکم مختص به خودش هم میاره. بله من در چیزی همچین چیزی در اولی ثانوی قبول ندارم.
ما یه دکران این شما اگر ثابت کنیم که دران هم تصفیه دران هم تصفیه سایده همین راهای دیگر مثلا مثلی که از جده یک بندر اونجا
بود
معمولا بندر مسافران می آمد.
بله بله بله
با اینکه با این ملاحظه خود دران هم
بله بله صحیحه. اتفاقای مطلب من عرض کردم که در همون موقع که با کشتی و اینا می آمدن چرا پیغمبر تو چیز نکردن؟ بله درسته، مطلب شما درسته.
در این
مسئله
اگر
مثلا
شما
بگید که
اصلا بحث رو داریم که اصلا تشریح
میدونم این مطلب رو شما میگید، یکی ممکنه بیاد بگه نه باید بکنی که همون خود مواقید و محاذات در هم حکم کلا نوران واحد همه حکم یه بحث بکنی که مطلب رو داره. خب چی میبرده؟ ایشون میگن هفته دیگه درس هست، پادشاه به تعطیله، شنبه یه شنبه و چی شما فرمودین تا دو شنبه تعطیله، سه شنبه و چهار شنبه؟ ایشون به ما بشار آخه ما نیست اینقدر درس میگیم خسته شدیم.
واسه از شما
اگر شما اینقدر دم درویش خلاصه حقه، اگر دم و نفسی دارید که بتوانید عرض می شود که مسبب تعطیلی را به وجود بیاورید، چون خیلی دیگه ما به شما ارادت داریم. بعضی از مسبب ها موجب یه روز تعطیلی خواهد شد، مسبب ها زیاده، اینجا شلوغ میشه، تظاهرات و تعیید، یه روز تعطیلی، بعضی ها موجب دو روز، بعضی ها موجب یه هفته، از اونا بیا، از اونا از اونایی که یه هفته ای و این چیزها هست. منظور بله شستن با رفقا و دوستان، این ها هم دیگه چیز دیگه چون دومی یادمون رفت. البته خود من حالا انشالله گرفت داره چه بدا توی بدا بودی انشالله. حالا خوبه صبح های خود هفته زوده، البته یه مقدار خوب میگم مدتی هست که چیزی مختلفی هست، شاید انشاءالله چیز میشه. نه شروع بندن تا تعطیلات رسول افلاطون رو تموم شد بچه خدا بسید همون نشد میریم اون دنیا میفهمی که خیلی خیلی چیز نیه قلیل و نامت بریم اون دنیا ببینیم که آخه صحبت سریعی که اونجا هم بالاتر از اون چه که در اینجاست با آدم نمیدن، هر شخصی در هر رتبه‌ای که میره در همون رتبه اونجا نگرش میداره. ازا این مگر اینکه در راه باشه، نه مسئلش فرق، هر شخصی در هر مرتبه‌ای که هست از ادراک و بینش و سعه وجودی سیرش در همون دنیا و همون مقداره، یه سانت بالاتر نمیره، منتها در همون یک سانت تجرد پیدا میکنه و یعنی به اندازه یک سانت فهمش بر اون چه که در اینجا هست اضافه نمیشه. چه عجیبیه، یعنی هر چه که میبینه در همون مرتبه خودش میبینه، منتها اینجا نهایت داره اونجا بی نهایت، در همون مرتبه خودش بی نهایت داره. خب اون وسحتی به خاطر اشراف بر اعمال، فقط کن تفی غفلت انهازا و کشفنا، این از اون آیاتیست که حتک بر سر انسان می کوبد، و انسان رو از خواب غفلت بیدار. میگه هرچی میخوای تو این دنیا بچه، هر کاری میخوای بکن، هر دروغی میخوای بگو، خیال کردی هر کار خلافی که میخوای بکن و خیال میکنی که تموم شد و گذشت و کسی هم ندید و خرت هم از پل گذشت. وقتی رفتی تو اون دنیا و کشف نوانجب تا اک، اون وقت اون تبعات اون عملی که انجام دادی الان داره. حالا ببینی آدم خواب ممکنه حتی به خودش هم چاقو هم بزنه. دیگه گاهی اوقات آدم خواب صبح از خواب بلند شده اونه یه جش داره درد میکنه پاش فلان، نگو الان مثلا تو خوابی لگرد زده به خورده به درد، این حالا خواب صبح بلند شده اینجا ورم کرد و یه کسی دیگه بهش لگرد زده. حالا کلان متوجه نشد یا اتفاق میفته مثلا شخصی کاری میخواد انجام بده یه دفعه سرش میخوره به یا فلان یا چیزی نمی، یه دفعه بهش میگین آقا این چیه مواد خوب چیه دیگاه کن این قرمزه، یه عجب فکر میکنه اینو کجا زده سر، و حالا مثلا یه جا میگذشته سرش خورده در حال هوای دیگه بوده، فکر دیگه بوده، تا به خود میاد فکشف رو انجکه داره چرا دستم قرمزه، چرا درد داره، چرا چی، چرا چرا. در روز قیامت تبعات تمام کارهایی که در این دنیا انجام دادیم اون تبعاتش رو میبینیم، کار خوب انجام دادیم یا کار بد، نیت خوب، نیت بد، حرف خوب، حرف بد، خلاف فلان تمام. یک کامپیوتری خدا میاره میذاره جلو آدم با یه هارد نمیدونم چقدی هاردی که نمیدونم حالا درست شد یا تمام حرفا که سهله، کارها که سهله، نیات اخ 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 این هاردای امروزی نیات رو که دیگه نمیتونه سیف کنه دیگه. تمام اون نیات، تمام خطورات، تمام اونها رو همه رو میان میگن این خطور رو در اون زمان کردی و این ضرر رو بر خودت ایجاد کردی، چش حالا در خودت کردی، بهت گفتیم نکن، چرا خطور بد کردی، چرا فعل مؤمن و حمله به صحت نکردی، چرا اینقدر گفتیم که باید همیشه صادق بود، صادق نبودی، چرا اینجا قایم کردی، چرا یکی یک اینها را و تبعاتش، اون تبعاتشه که وقتی که انسان یه عملی انجام میده نیتی بکنه یه چیزیش میشه ها، اون یه چیزیش میشه را میارن میدن و کشف نوانجب تا و شما این بعد میکنید که کارهایی که انجام دادید این مسائل این بلاد این چیه ها حالا آثار خیر و برکاتش رو باید شما بیه تماشا کن، یعنی اونجا نه این که بیان باز کنن، یعنی همین که انسان محشور میشه براش بازه با یک حالت فعلیت، نه استعداد، با حالت فعلیت در صحرای محشر میاد. حالت فعلیت یعنی همون کشف نهانجر تاعیف میده، با اون وضعیت میاد با یک حالت فعلی هوا رو میبینه. عجیبه سائل چقدر با حساب با کتاب با یوقات شما میبینید یه نیت یه خطور حال آدم رو برد وسط نماز تمام شد، هر چه میکنید دیگه نماز دیگه نماز نیست، نشون یه خطور ها یه خطور بود. این میشه فعلیت، این فعلیت رو در روز قیامت شما میبینید احساس میبینید. لذا مردم همه چی هم مستن سکارا مستن کیف میکنه دروغ داره میگه کیف میکنه سرش کلا گذاشتن کیف داره میکنه نفهمید، اون که فهمید با مالا بود بالایی که بر. چرا به فکر اون نیستیم ما؟ چرا به فکر اینی؟ بیچاره ایم از خودمون با وقتی نظر نظام می فرماین حضرت من اقترف ذنبن داریم دیگه فارغه عقل لن یعود ابدا. این همونه دیگه برنم. وقتی که از افراد بود خب اینا از شاگردان مرحوم آقا فلان حرفا بود و بعد یک مسائلی براش پیدا شد و یه قضایا و شبهات و چیزایی. البته اینا بی جهت پیدا نمیشه که بگید خدا ظالمه که دستش نبوده، نه، بعد سر آدم خودش هر یه چیزیش میشه. بعد خلاصه جدا شد و بعد از مدتی دوباره نادم و پشیمان و حالت کردیم فلان حرفا دوباره اومد و ایشون فرمودن خب حالت نداره بیاد و به ما فرمودن با او مثل رفیق عمل کنید. بعد مشهد اون موقع ما قم بودیم، مشهد مشرف شدیم در همون زمان سو. گفتم که آقا جان اینها که خب به این کیفیت هستن و بعد مثل اول میشه، ایشون فرمودن هیها این حیات، این کشی که دادن هنوز تو دیگه مثل اولش نخواهد شد. بله خوبه، میاد حال داره فلان داره، اظهار پشیمانی هم میکنه فلان میکنه. اون چیزی که اول توش بود اون نیست، اون مایه، اون مایه بود، اون خمیر مایه اولی اون نیست. نیست دیگه، چکارش کنیم؟ یخه خدا رو بگیریم. چرا؟ البته اینم بدانید افراد متفاوت هستن، بعضی ها ان علمنه، بعضی ها ان غیر علمن. غیر علمنه نه، اون اولی رو از دست نمیده. بعضی ها نه، چیزشون میشه، چیزشون میشه با. خب بعد دوباره برگشت و توبه و فلان که مرحوم آقا هم اشاره دارد تو به مجرد اون دو نفر. یکی عجیبه که ما وقتی که در کربلا بودیم میدیدیم این میاد، اون شخص میاد، آقای حداد بهش اکرام میکنه، تکریم میکنه، حالتو میپرسد، سر سفره میشینه. روز عاشورا بود، تاسو عاشورا اونجا بود، نام بودن به چیز میکنه، ولی یه جور دیگه بود دیگه. خلاصه یه جور دیگه بود، یه قسم دیگه. ایشون هم که بیرون نمیکنه، بیا با هم مثل بقیه، بیا با این قرار فیزیره، ولی خب بیا برد دیگه. خودت میدون، ولی مقصر بودی، فهمه تو به کار مینداختی، مسائل به کار مینداختی، بالاخره تو درس خونده بودی. همه چی که آخه نمیشه که آخه همه چی و همه چیز همه کار مینداختی. ملاحظاتی وقتی که انسان خلاصه چیز کنه، خلاصه دل بده، نه تو واقعا حالا یه مسیری به وجود آمده، بعد نیست اینم همراش باش بره. خب این که تو داری دل میدی دیگه تموم شد، هی داری میدی، تا داری میدادی دیگه، به دادی. سلام. شیخ محمد قرار بله، و یکی دیگه هنوز حیات داره، در قید حیات داره. من نمیدونستم شد سازگی خود کرده ده عجب باید نشد. بله، یه هر که تو توی دنیا پرونده خاص خودش رو داره. از فعلا تا دو شد خب.